نهی از منکر، جایگاه و اهمیت، آثار و شرایط و مراحل مختلف اونها آشنا میشیم. در برنامه ناصحان امروز بخش های مختلفی تقدیمتون خواهیم کرد. سخنان حجت الاسلام حسین ابراهیمی، کارشناس تربیت دینی، درباره امر به معروف و نهی از منکر و حکایتی درباره امر به معروف و نهی از منکر.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
همخوان عزیز برنامه ناصحان، میدونید که امر به معروف و نهی از منکر از فرایض دینی ان و انجام دادن اونها با رعایت شرایطی واجبه. اما شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چی میتونه باشه؟ حجت الاسلام المسلمین ابراهیمی به این سوال پاسخ میدن.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. انشالله در این برنامه قصد داریم که وارد شرایط وجوب نهی از منکر و امر معروف بشیم. خب میدونید که از جهت فقهی در صورتی این دو فریضه واجب میشه که شرایطی در کنار هم جمع شده باشه. اگه اون شرایط یکیش هم نباشه، فرمودن که نهی از منکر واجب نیست و امر به کارهای خوب و پسندیده هم واجب نخواهد بود. اولین شرطی که فقها فرمودن و رد پای این فتوا رو ما در روایات میبینیم که فقها ها طبق این روایت فتوا دادن، بحث شناخت معروف و منکره. خب هدف از امر به معروف و نهی از منکر این هست که مسیر فرد و جامعه از اون راه اشتباهی که احیانا دارن طی میکنه، اون مسیر عوض بشه و به صراط مستقیم کشیده بشه و اون کمالی رو که خدای متعال برای فرد و جامعه در نظر گرفته شده، این مسیر تصحیح بشه و انسان‌ها تو اون مسیر قرار بگیرن. اگه قرار باشه که ما معروف‌ها رو نشناسیم، منکرها رو نشناسیم، عادتاً کجراه ها رو هم نخواهیم شناخت و معنا نداره که نهی از منکری صورت بگیره. لذا آمر به معروف و نهی از منکر باید بدونه که صلاح و کمال فرد و جامعه در چه اموری هستش تا بتونه نسبت به تشویق و ترغیب مردم به اون کارهای خوب و احیانا اگه کار بدی داره صورت میگیره، در نهی کردن مردم از اون کار بد کار رو جلو ببره و انشالله خیر و سعادت خوبی نصیب جامعه بشه. روایتی هست از یکی از یاران امام صادق علیه السلام که مستند این شرط قرار گرفته که ایشون میفرماد من خدمت امام صادق عرض کردم که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب هست؟ حضرت فرمودند خیر، بر همه واجب نیست. فرمودند انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا. حضرت فرمود که این دو فریضه بر انسانی واجب هست که از او اطاعت میکنن. یعنی وقتی این حرف رو میزنه، حرفش مطاعه، اینطوری نیست که به او بی احترامی بشه و عرض به خدمت شما این آقا احتمال تأثیر نده. خب اگر احتمال تأثیر در نهی از منکر نیست، که انشالله در برنامه آینده خواهیم گفت، فرمودن که وجوبی نداره. البته اشکالی نداره، اما واجب نخواهد بود. نکته که در اینجا باید عرض بکنم این هست که در این روایت می فرماد که شخصی باید این کار رو انجام بده که العالم بالمعروف من المنکر، بدون چه کارهای بده و بدون چه کارهای خوبه و قدرت تشخیص منکر از معروف رو داشته باشه. لذا فرمود که آدمی که لا یهتدی سبیلا، یعنی حرفش راه به جایی نمیبره. حالا چرا حرفش راه به جایی نمیبره؟ یه موقع هست ضعیف طبق اصطلاحی که در روایت آمده و گاهی اوقات راه به جایی نبردن به خاطر این هستش که اشتباه میکنه در تشخیص بین منکر و معروف، که انشالله مصادیقی از اون رو هم ذکر خواهم کرد. لذا شرط اول در وجوب نهی از منکر و امر به کارهای خوب شناختن معروف و منکر هست.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرین‌ترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضیا در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه، نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است، این کمک به این است که در جامعه اسلامی گناه گناه بماند.
عزیزان، همچنان با برنامه ناصحان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های این برنامه نقل خاطرات و حکایات واقعی درباره امر به معروف و نهی از منکره. شما هم اگه خاطره‌ای از امر به معروف و نهی از منکر دارید یا برای دوستان و اطرافیانتون ماجرایی پیش اومده، حتما برای ما ارسال بفرمایید از طریق radiomaarif@irib.ir یا به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444 ارسال کنید. اما حکایت امر به معروف و نهی از منکر این هفته که اون رو یکی از شما دوستان شنونده برای ما ارسال کردید.
رفته بودیم رستوران یا همون غذاخوری. برای سفارش دادن غذا با پدرم رفتیم داخل. چشمتون روز بعد نبینه، از دو نفر خانومی که برای دریافت سفارش و گرفتن پول پشت صندوق بودن، یکیشون اونقدر بد حجاب بود که یه لحظه ترسیدم. سفارش تموم شد و پدرم از غذاخوری بیرون رفت. من موندم با عذاب وجدانم. چه کنم؟ چه نکنم؟ این چه وضع حجابیه؟ فکری به ذهنم رسید. نگاهی به فهرست غذا انداختم و شماره پیدا کردم که نوشته بود ارتباط مستقیم با مدیریت. یه گوشه دور از جمعیت نشستم و صندلیمو پشت به قسمت خرید قرار دادم و شروع کردم به شماره گرفتن. بعد از چهارمین بار مدیر اونجا جواب داد. گفتم جناب، این خانومی که پشت صندوق نشسته حجابش اصلا مناسب نیست. آماده بودم که اگه بگه به شما ربطی نداره بگم حتما به اماکن یا صنفتون گزارش میدم، اما گفت الان با دوربین بررسی میکنم. از مدیر تشکر کردم و منتظر شدم که ببینم آخرش چی میشه. وقتی رفتم غذا رو بگیرم، در عین ناباوری اوضاع قبلی رو ندیدم و حجاب اون خانم بهتر شده بود، مثل اینکه مدیر بهش تذکر داده بود. اگه مستقیم به خود اون خانم میگفتم شاید قبول نمیکرد. پس فهمیدم که یکی از راه‌های امر به معروف و نهی از منکر اینه که غیر مستقیم به افراد تذکر بدیم.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند همانا امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و شیوه صالحان است که به واسطه آن واجبات دیگر به پا داشته می شود. به وسیله آن پیشه ها روا و حلال، ستم ها برطرف و زمین آباد می شود. دشمنان به واسطه این فریضه مجبور به انصاف می شوند و امر دین و دنیا استوار می شود. به فرموده اون حضرت پایه و اساس نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات و سایر دستورهای دین امر به معروف و نهی از منکره. توی این مجال ادامه ی سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی رو میشنویم.
عرض کردیم که شرط وجوب نهی از منکر این هست که انسان معروفها رو بشناسه و منکرها رو هم قدرت تشخیص داشته باشه. روایتی در کتاب وسائل الشیعه شیخ الرعاملی هست که به همین موضوع به نظرم مربوط میشه. در روایت داره که امام صادق فرمود که بعضی از اصحاب رسول خدا خدمت حضرت عرض کردن که مردی در جنگ مجروح شده. خب میدونید جنگ های زمان قدیم با شمشیر و نیزه بود و قاعدتا آثار جراحتی که بر بدن میموند خب معمولا عمیق بود. یکی از اصحاب رسول خدا در یکی از جنگ ها مجروح شد. خب این شخص محتلم شد و احتیاج به غسل جنابت داشت. بعضی از اصحاب حضرت وقتی متوجه شدن که این بنده خدا احتیاج به غسل داره بهش گفتن خب باید غسل بکنی و مثلا کیفیت غسل هم این هست. این شخص هم رفت غسل انجام داد و ولی متاسفانه به خاطر جراحاتی که داشت و آب برای بدن او ضرر داشت این بنده خدا فوت کرد. وقتی این خبر رو به پیغمبر مکرم دادن حضرت فرمود که قتلوه و قتلهم الله. به خاطر این ندونم کاریشون و به خاطر اینکه به این بنده خدا گفتن غسل بکن که در واقع وظیفش تیمم بوده نه غسل، حضرت فرمود اونو کشتن، خدا بکشدشون. ببینید اینجا حضرت نفرین میکنه، میگه در صورتی حق دارید امر به کار خوب بکنید که کار خوبو بدونید. خب وقتی اینجا مسئله شرعی اینه که اینجا باید تیمم کرد چون آب ضرر داره، اگه بیایم امر بکنیم که شما برو غسل بکن، این اصلا خودش کار منکری هست. حضرت فرمود قتلوه و قتلهم الله، خدا بکشدشون که باعث کشته شدن این بنده خدا شدن. بعد حضرت فرمود انما کان دواء العیه از سؤال، داروی نادانی پرسیدنه. خب اگر شما شک دارید که وظیفه شرعی این آدم چیه باید بیاد بپرسید ببینید آیا باید تیمم بکنه، وظیفه دیگه ای داره یا اصلا تیمم هم نباید بکنه بر فرض، وظیفه چیه. بعد از عالم که این سوال رو کردید و مطمئن شدید که جواب درستی هست انتقال بدید و حکم شرعی رو بیان بکنید. لذا حضرت اشخاصی رو که جاهل هستن در این مسئله میفرماد که حق این کار رو ندارن. البته خواهیم گفت که جهل به این که چه کارهای معروف هست یا منکر هست وظیفه رو از دوش ما بر نمی داره. ما وظیفه داریم که منکرهای قرآنی رو بشناسیم، معروفهایی که در قرآن به او سفارش شده بشناسیم تا بتونیم این وظیفه رو انجام بدیم و به قول علما مقدمه واجب واجبه. اگر دو فریضه امر و معروف و نهی از منکر به گردن ما واجب شده، واجبم شده که بریم منکرها رو بشناسیم، معروفها رو بشناسیم تا اگر موقعیتی پیش آمد و مسئله پیش آمد این دو فریضه رو انجام بدیم. لذا به بهانه اینکه من معروف رو نمیشناسم و منکر رو هم نمیشناسم، احیانا در شناخت معروف و منکرها یه مصادیق معدودی تو ذهنش میاد. وقتی بهش میگن که کار خوب بشمر، میگه که بله راست گفتن کار خوبیه، صدقه دادن، ایثار، خوب درس خوندن، 7-8 تا مورد رو میشمره. یا بهش میگن وقتی منکرها رو بشمر، میگه که بله دزدی بده، شرابخوری بده، انحرافات جنسی بده، بدحجابی بده، 7-8 رو میشماره. ولی کن آیا واقعا وقتی انسان در قرآن غور میکنه و تفحص میکنه معروف هایی که در قرآن ذکر شده آیا همین 7-8 است؟ آیا منکر هایی که در قرآن ذکر شده همین 7-8 است؟ خیر، انشالله ما در برنامه آینده به این مطلب خواهیم پرداخت که معروف و منکر هایی که در قرآن مطرح شده بسیار فراتر از اون مطالبی هست و مصادیقی هست که در ذهن برخی از افراد وجود داره.
آمدم کتاب خود گوش کشان کشانم، آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانم، آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی رو شنیدیم. با تقدیم این بخش به پایان این برنامه از مجموعه ناصحان رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بی نیاز می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو،
از صدای تو.
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
صد کهکشان ستا آره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانی شان لای لای تو. این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو. این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
و ما رأیت و الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشون حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901952595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
یا لیتنی افتیک یا صف الامین، اذود عنک یا حسین، و هل ینالو هذا المنال فی الاربعین.
دبیر خانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
با علم شریعت بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که زلال احکام رو انتخاب کردید. مباحث برنامه رو به حضور استاد گرامی حجت الاسلام بر مسلمین فلاح‌زاده تقدیم میکنیم. ما بحثمون در احکام مربوط به نماز، گفتیم در مقدمات نماز در موضوع وضو داریم گفتگو میکنیم و احکامش رو از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم. آقا خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت از تالی و همکاران و همچنین عرض سلام و ادب و احترام به شنوندگان محترم برنامه. امیدواریم که در این فرصت کوتاهی که خدمت گذاریم مطالبی گفته شود که هم رضای خداوند درش باشد و هم مفید باشه برای شنوندگان انشاءالله.
خیلی ممنون جناب آقای فلاح‌زاده. خب رسیدیم به این که ما اگر برامون نسبت به بعضی از اعضای وضوی متعارف مقدور نبود، به واسطه مانعی که هست، زخمی که هست، مشکلی بله. که هست، ما نباید بلافاصله سراغ تیمم بریم. درسته. کنار وضو ما وضوی جبیره داریم.
بله.
خب یک سوال اساسی که در فرصت قبل ما هم مطرح کردیم و هم فرصت نشد پاسخش رو از زبان حضرت علی بشنویم اینه که در چه مواردی ما مجازیم از نظر شرعی و یا به تعبیر دیگه مکلفیم که وضوی جبیره انجام بدیم و سراغ تیمم نریم؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا باید بدانیم که نماز نیاز به طهارت داره.
بله.
و به جز نماز بر میت که قبلا هم توضیح دادیم اون استثناست، حکم خاص خودش رو داره، ولی برای نمازهای دیگر هر نمازی باشد، چه واجب چه مستحب، طرف باید اگر غسلی بر عهده‌اش هست غسلش رو به جا بیاره، اگر نه وضو باید بگیرد وضو داشته باشد، اگر امکان ندارد تیمم کنه.
بله.
اما وضو یک عمل واجب هست که به راحتی نباید ترکش کرد.
درست.
حتی فرمودن اگر طرف وضعیتی داره، وضعیت خاصی داره که نمیتونه اعضای وضو را بشوید یا مس کند، لااقل بر جبیره دست بکشد، که جبیره در برنامه قبلم گفتیم به دوایی یا پارچه و چیزی دیگری که بر زخم میبندن یا بر زخم میزنن، اینو بهش میگن جبیره.
بله.
و این مسئله بعیده برای کسی پیش نیامده باشد، مگر اینکه در یک وضعیت خاصی زندگی میکنه که نه با ابزار کار نه با موقعیت‌های خاص سر و کار داره، ولی به طور معمول افراد تو زندگیشون حالا یا جایی از بدنشون زخم شده یا شکسته است و خدا کنه برای کسی پیش نیاد، اما معمولا این گونه است.
بله.
لذا بحث وضوی جبیره‌ای از مباحثی است که افراد باید اجمالا بدانن، یعنی این گونه نیست که بگیم اینا مسائل اختصاصی صنف خاصی قشر خاصی، نه، جز احکام عمومی است.
درست.
و اتفاقا اون موقعی که پیش می آید گاهی دسترسی به منابع هم وجود نداره یا دسترسی به عالمی کسی آدم بتونه بپرسه. اجمالا باید بدونیم که اگر حالا جایی از بدنمون زخم بود، جایی از بدن شکسته بود، باند پیچی شده بود، چسبی بود، تکلیفمون چیه. هرچند مسائل جزئیش زیاده، ولی من به خاطر اینکه خیلی مفصل نشه و خلاصه در ذهن جا بگیره اینا رو خلاصش میکنم در چند تا مسئله.
خب شگرد از تعلیم همین است، این دستبندی احکام و آسانگویی احکام به گونه ای که شنونده بتونه کاملا تسلط پیدا کنه بر یادگیریش. چون این همین بحث احکام وضوی جبیره رو اگه بخوایم به تفصیل برش تسلط پیدا کنیم، روی هر قسمش ممکنه ما با اون قسم دیگرش تشابهی باشه.
بله.
ما
حسن.
احکامش رو هم درست متوجه نشیم.
بله. بله.
حالا ببینیم با هنر حضرت علی چطوری احکام گفته میشه.
مرحله اول نگاه کنید، وقتی گفته میشه وضوی جبیره‌ای، این زمانی است که جایی از بدن رو نشود بشوییم و نتوانیم مسح کنیم. لذا اگر جایی از بدن زخم هست و امکان داره که بشوییم، باید بشوییم و به طور معمول وضو بگیریم. اگر باندی، چسبی، چیزی روی اعضای وضو هست و امکان برداشتنش هست، باید اینو برداریم و به طور معمول وضو بگیریم. پس مرحله اول این است که جبیره وجود داره.
بله.
زخم هست، چسب هست، باندپیچی کردن مثلا یا مثلا چیزی ریخته، رنگی چیزی رو دستمون و امکان برداشتن اینها هست، اینجا تکلیف وضوع جبیری به معنای خاص خودش تکلیف نیست، بلکه این مانع باید برطرف بشود، این عضو باید آب کشیده بشود و به طور معمول وضو بگیریم. این مرحله اول. مرحله دوم این است که اگر جایی،
یعنی ولو مانعی هست، ولو یه چیزی هست که به ظاهر میاد که نشه وضو بگیری، اما چون این مانع رو میشه کنار زد پس زد، بدون ما همون وضوی معمولی رو میگیریم،
بدون حرج و مشقت اگر میشه برداریم، باید برداریم به طور معمولی،
یعنی به راحتی این کار انجام میشه و ما هم وضو میگیریم همون وضوی معمولی.
حتی برخی از فقها فرمودن اگر اطراف زخم رو میشه بشویی، همون مقدار رو بشوید کفایت میکنه دیگه. درست. نوبت به جبیره هم نمیرسه. بله. اینم برخی از فقها اشاره کردن.
بله. خب این قسم اوله،
این مرحله اول.
خب ما یه فاصله بگیریم، انشالله مراحل بعدی رو هم با این روانگویی که استاد انجام میدن در بیان احکام مربوط به وضوع جبیره انشالله کاملا مسلط میشیم و یاد میگیریم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنیم.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل برآمدگی پشت پا مسح کنید.
الله 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 الله
یک قدم طهارت است برای انسان، که برخی میگویند هر کسی وضو بگیرد قربتن الله رو به قبله، ثواب دو رکعت نماز قبول شده در نامه عمل او نوشته میشود، و حتی اسلام گاهی میگوید اگر وضو گرفتی یک وضو دیگر روی آن وضو بگیر، که الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو روی وضو نور بر نور است و بر نور قلبت می افزاید.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین.
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی. قل الامر، قل الامر.
دوستان گرامی، زلال احکام رو میشنوید. گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده در بحث وضوی جبیره، بفرمایید.
مرحله دوم این است که این جبیره بر اعضای شستن است. ما کل اعضای وضو را به دو بخش تقسیم میکنیم، اعضایی که باید شسته شود، اعضایی که باید مسح شود. اعضایی که باید شسته بشه صورت هست و دست ها، اعضایی که باید مسح شود سر است و پاها. فعلا